مستقر بشین تا من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 29 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. برای بزرگوارانی که این نکته رو تا به الان توجه نداشته اند یادآوری میکنم و متذکر میشم. اونهایی که این نکته رو دقت کردن قبلا که خب الحمدلله جلوتر از ما هستن. ببینید تفاوت شرکت در جلسه با هیئت یا سخنرانی عمومی در چند بخش، یک بخشش این است که نظم حضور در جلسه، پیگیری حضور و غیاب، یادداشت برداری، در جریان مطلب بودن در جلسات عمومی و سخنرانی های عمومی خیلی لزومی نداره. شما میتونید اولش بلند شید برید، میتونید وسطش بیاید. به هر حال گاهی اصلا تنظیم میکنه آدم به یه قسمتش برسه در یه قسمتش نباشه، اما تو جلسه این گونه نیست. شاخصه دیگرش این است که در جلسه یادداشت برداری ها باید نظاممند باشه. یعنی اگر شما یه تقویم، یه سررسیدی دستتون بگیرید و مثلا در طول سالها جلسات مختلفی که تشریف میبرید یادداشت بردارید، این تقویم عملا به کار شما نخواهد آمد، چون نه فرصت پاکنویس خیلی عمر آدم اجازه میده. حالا ممکنه یه نفر خیلی منظم بشه، همه مطالب پاکنویس کنه و اینا، او دیگه خدا یه برکتی باید به عمرش بده، ولی به طور طبیعی آدم به پاکنویس وقت نمیرسه، مرور مجدد مطالب نمیشود. پس باید چیکار کنه؟ وقتی دارید جزوه مینویسید باید اگر از سیستم روز استفاده میکنید، در تبلتی، لپتاپی، جایی، نوتبوکی ثبت میکنید، باید اینا عنوان بندی و پوشه بندی شده باشه. اگر نه باید تقویم هاتون متناسب با بحث اون جلسات تقسیم شده باشه. مثلا ما همیشه اعلام میکنیم، میگیم این جلسه، مثلا در جلسه زندگی با امام حسن علیه السلام گفتیم ما گام به گام، فصل به فصل از کتاب شریف مکیال میخوانیم، جلو میریم. پس اصل بحث جزوه شما مکیال است. باید بر اساس کتاب مکیال خودتون صفحه بزنید و توضیحاتی که ذیل اون گفته میشه اونجا بنویسید تا بعداً بتونید بهش رجوع کنید. یا مثلا در یک جلسه میگیم ما در این جلسه دو قسمت داریم، بنابراین باید تقویم شما سه قسمت داشته باشه. یک، اون دو قسمتی که اعلام شده. قسمت سوم، مطالب پراکنده‌ای که به نظر میرسه. مثلا مطالب پراکنده مثل چی؟ یک کتاب دو جلدی چاپ شده به نام در محضر بهجت. یه آقای درس مرحوم آیت الله بهجت میرفته، هر چیشون درس میداده و سخنرانی میکرده و درس خارج بوده دیگه، اینا رو میشنیده، توی جزوه مینوشته. اونایی که آقای بهجت حاشیه میگفتن، یه نکته مثلا یه خاطره تعریف میکردن، یه نکته راجب نماز میگفتن، هیچ ربطی هم به بحث درس خارج نداشته، این نکته ها رو یه گوشه مینوشته، این شده دو جلد کتاب. پس حواستون باشه اگر مثلا الان سرکار خانم ارائه سمیناری دارن، شما تموشا که بکنید، خب اینا که همش یادمون میره، یعنی اسم اون خانومی که هفته پیش گفتن در این زمینه نقش داشته، مثلا علی بپرسیم اکثرا یادشون نیست، در حالی که میتواند اون اسم مهم باشه. یا اینکه مثلا شیخیه ریشه این نهله است، این کلمه یادمون بره. پس شما باید یه بخشی رو الان تو جزوه‌تون داشته باشید، مثلا تحت عنوان بهائیت. بعد نکته هایی که ایشون میگن رو شما اونجا می نویسید. حالا یکی دستش تونتره بیشتر می نویسه، یکی دقیق تره، یکی احساس میکنه بعدن به این بحث نیازش بیشتره، بیشتر میبیسه. یه نفری میگه نه من مثلا با این بحث احتمالا درگیر نمیشم، ولی وقتی رو که گذاشته باید مکتوب کنه. بنابراین اگر یه زمانی، حالا جلسه پیش به مزاح عرض کردم که یه زمانایی که خود جوان‌تر بودیم جزوه‌ها رو گاهی می‌گرفتیم، نگاه می‌کردیم، غلط دیکته‌یاشو لااقل درست می‌کردیم، حالا اگه بقیه‌اش. اگر یه نفری جزوه شما رو گرفت، بدونه که شما در جلسه چه سیری رو طی کردین، چه نظمی بوده و چه مطالبی رو به دست آوردید. با این مقدمه من خواهش میکنم ایشون چند تا از نکته های اصلی گفته شده در جلسه قبل را فقط در حد این که مثلا شیخ احمد احسایی این گونه، آغاز این تاریخ، این شکلی یه خورده به شما یه فهرست چند خطی رو بگن، بعد توضیحاتشون رو تکمیل کنن. تو تقویم شما سرفصلش مثلا میشود بهائیت، حالا سرفصلش رو خود ایشون میتونن تعیین کنن که بیشتر بهائیت است یا عنوان دیگری میخوان بگذارن، ولی این سرفصل بندی رو شما تو جزوهتون باید داشته باشین و الا مطالب فقط در تقویم ها میمانه. بعد من شما هم کسی سراغ این تقویم ها نمیره، فوقش نهایتا میگن خدا بیامرزه بابا جون چه دست خطی داشت، نهایتش اینه. ولی اگر جزوه بندی بشه، پوشه بندی بشه، این مثلا میشه بحث توحید شما. شما سال هاست یه بحث های مختلفی رفتین، توحید شما شده این مقدار. مثلا من دو دوره یا سه دوره بحث عدل گذروندم، این جزوه هامو دارم، ولی جزوه عدل یکمه، این جزوه عدل دومه، این جزوه عدل سه، به همین ترتیب بقیه بحث ها رو. خب این مقدمه بود برای اینکه از محضر شما استفاده کنم. بسم الله، بفهم. بله بفهم. فوشه عدل شما بخش بندی میشه. مثلا عدل امامیه در برابر عدل فلسفه و عرفان مثلا. بعد بخش بعدیش مثلا میشود اینو دیگه باید کم کم ایجاد کنید، یعنی باید اطلاعاتتون افزون، ولی هم روز اول شما یه فوشه عدل دارین، کم کم اینا شاخه بندی میشه. مثلا من در رشته مثلا دانشگاهی خودم اولش فهم کردم روانشناسی همینه دیگه، الان بیش از 40 و چند پوشه در بخش روانشناسی دارم که یه پوشش میشه بیماری ها. وقت تو بخش بیماری ها خودش بیشتر از 20 تا پوشه است، ولی روز اول اینجوری نیست. منتها شما باید اینو کم کم ایجاد کنید، از اولش نمیشه با همه این شاخه ها بریم، ولی نمیدونی چه جوری تنظیم. خواهش بود بفهمید.
من یه مشورت هم تو عمومی با شما بکنم نسبت به استرا ضبط این بخش از کلاس، هر چی شما امر بفرمایید من یعنی همون اعلام بفهمم.
شما جوری بفهمون که قابل ضبط.
نه من منظورم از لحاظ اینه که مثلا خودم میگندم من مثلا تا به حال
اشکالی نداره،
مثلا صدام جایی نبود.
نه اشکالی نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی مستغاث به یاسین وزنه طبق امری که فرمودن و اینکه میبینم بعضی از دوستان تازه تشریف بودن این جلسه تشریف دارن جا باشه بلندتر صحبت میکنم. بعد برای اینکه در واقع وارد توضیح نشم و مثلا وقت از دستم خارج بشه و شروع کنم تکرار همون مطالب جلسه قبل، از روی عنوان میخونم، چون من در واقع طرح درس آماده کرده بودم برای هفته پیش که ازش استفاده نکردم، به خاطر اینکه طرح درس حالا معمولا مثلا توی کلاس اگه بود، حالا طبق مثلا رسم ثابتی که من گاهی چیزی رو تدریس می‌کردم پای تابلو می‌نوشتم، طبق اون عناوین پیش می‌رفتم، ولی وقتی نمیشه این روی تابلو نوشته بشه، مراجعه دائم منم به این باعث قطع ارتباطم با شما میشه. ولی الان میتونم چند تا عنوان از روی این بگم که من طبق این مطلب رو عنوان کردم که هم برای شما مرور بشه هم برای دوستان جدید یه در واقع یادآوری، یه دونم در واقع ذکر این که ما جلسه قبل روی چه موضوعی صحبت می‌کردیم. از اینجا شروع کرده بودیم که یک مستند رو من دیده بودم و داشتم طبق اون توضیح می‌دادم که موضوع راجع به چی هست، گفتگوی و موضوع اصلی اون مستند چی هست. اشاره به این مطلب بود که در همه ادیان، که حالا البته امروز دوست داشتم اشاره کنم که وقتی میگیم ادیان، همه اینها لزوما الهی هم حتی نیستن، یعنی حتی مکاتب و ادیان ساخته دست بشرن، پیامبر الهی هم ندارن، ولی اینها به واسطه این که مثل در واقع یک نیاز که بشریت به منجی داره، همه اینها اومدن و یک آینده رو تصویر کردن در سایه ظهور یک منجی، که در اون زمان، یعنی بعد از ظهور اون منجی، در واقع دنیا عصر طلایی رو تجربه خواهد کرد. این ادیان رو نام بردیم، مثل بودایی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها، یهودی ها، حتی نام منجی هایی رو که اینها منتظرش هستن، که البته اصلا قابل مقایسه، حالا اینم باز میگم چیزایی بود که بعدا فکر کردم که یک نکته مثلا اشاره بکنم، نه اینکه اینها هم منتظر منجی هم، ما هم منتظر منجی هستیم و در واقع با هم مساوی هستیم، نه، دنیا یک منجی بیشتر نداره، یک منجی واقعی بیشتر نداره، ولی و اون هم امام زمان علیه السلام هستن. ما تو خوب می‌خواستیم بگیم که در واقع اشاره کرده باشیم به این که این انتظار در همه ادیان وجود داره، بعد اشاره به این کردیم که تاریخ و زمان مشخصی برای این انتظار، برای این ظهور مشخص نشده. سلام شما. بعضی ها پیشگویی کردن، مثلا در مسیحیت ویلیام میلر سه زمان اقدام کرد به پیشبینی و پیشگویی رجعت حضرت عیسی علیه السلام، که اینها به موقع که مسلم بود که نمیتونست پیشگویی کنه و اصلا موفق نمیشد، چون تاریخ و در واقع همین تاریخ رجعت حضرت عیسی علیه السلام هم روشن و مشخص نیست. ایشون پیشگویی کرد و عرض پیشگویی اتفاق نیفتاد، ظهور اتفاق نیفتاد و موجب ناامیدی مردم شد. دیگه اشاره به فرقه شیخیه کردیم، اینکه تقریبا حدود 200 سال پیش فردی به نام شیخ احمد احسایی فرقه رو به نام شیخیه بنیان گذاشت، اعلام کرد که اساس این فرقه، اساس این تفکر، اعتقاد به خداوند هست، ایمان به خداوند هست، ایمان به پیامبر صلی الله و ایمان به امام یا معرفت امام. ولی اینجا اومد یه چیزی رو اضافه کرد، یه در واقع باور، یه شاخه جدیدی، یه حرف جدیدی، حرف من در آوردی، حالا هرچی بتونید اسمشو بذارید، و اون این که چون مردم نمیتونن با این سر رکن معرفت خودشون رابطه برقرار کنن و خودشون بهره بگیرن، پس حالا اومد اضافه کرد چیزی به نام و اسمش رو گذاشت رکن رابع ایمان، رکن، ستون، پایه چهارم ایمان، و اون کیه؟ یه کسی مثل من که شیخ احمد احسایی هستم، که میشم رابطه بین اون خدا، اون پیامبر و اون امام با مردم، و از اینجا در واقع بنای یک فرقه هایی بعد از اون هم گذاشته شد که تا امروز هم آثار شوم و مبارک اون همچنان وجود داره و به همون قدرت و قوت، بلکه گاهی بیشتر ادامه داره. اینا چیزایی بود که اساس مطلبی بود که گفته شد. اشاره به حضور یک، حالا البته قبل از اینکه حضور اون خانم رو بگم، باز برای دوستان جدید اینو بگم که بعد از شیخ احمد احسایی، بعد از خودش جانشین تعیین کرد و اون فردی به نام سید کاظم رشدی بود. بعد از سید کاظم رشدی طلاب شیخیه داشتن تلاش میکردن که جانشینی برای این رهبرشون پیدا بکنن، رفتن و در مسجد کوفه 40 روز بس نشستن، تحصن کردن. بعد از اون زمانی که بر میگشتن از مسجد کوفه به سمت کرمان، چون بعد از سید کاظم رشدی 4 نفر ادعای جانشینی او رو کرده بودن، که این 4 نفر اسم و رسمشون هم هست، ولی من اون بار نگفتم، این بار هم اگر فرصت بود که میتونم بگم، اگر نه که نیازی هم نیست یادتون بمونه. به هر حال 4 نفر بودن که یکیش در کرمان بود و یکیش هم در شیراز بود. بعد به زمانی که اینها حرکت کردن که برن به سمت کرمان، در راه گذر از شیراز به سمت کرمان، یکی از این مدعی‌ها که فردی بود به نام میرزا علی محمد با، یا در سید هم بود سید علی محمد با، با یکی از افراد اصلی این طلاب، در واقع رهبران این طلاب و افراد اصلیشون در واقع مواجه شد و از اون دعوت کرد که در شیراز بمونه. مغرب شد، نماز مغرب رو در کنار اون فرد، در کنار میرزا علی محمد خواند و بعد ایشون ادعا کرد که من جانشینم و یه جوری برخورد کرد، یه جوری فضا رو آماده کرد که در واقع اون فرد رو هم که ملا حسین بشرویی بود تحت تأثیر قرار داد، او هم باور کرد. اتفاقا اینها با هم قبلا هم کلاس بودن، یعنی ملا حسین بشرویی میرزا علی محمد رو شناخت، یعنی زمانی با هم طلبه بودن و هم کلاس بودن، ولی خب باور کرد که ایشون نایب و جانشین امام زمان علیه السلام است. بعد از اون اشاره کردیم که ماجرای این ماجرای بابیت و بهائیت توی ایران چه مشکلاتی ایجاد کرد، چقدر کشتار، چقدر جنگ، و خب اختصاصا به نقش یک خانم اشاره کردیم که سهم خودش مهمه، چون هم خانومه، یک زنه، و همین که به هر حال به عنوان یک فرد هم همینطوری هم نقش خیلی مهمی توی ماجرا ایفا کرد. فردی به نام طاهره قرة‌العین بود، در منزل پدرش یه مقداری دانش آموخته بود، با بعضی از فنون و حالا به زبد اون زمان با بعضی از علوم و فنون آشنا بود. زمانی اینقدر به شیخی علاقمند شد، توسط یکی از عموهاش با فرقه شیخی آشنا شده بود، زمانی همسر و فرزندانش رو ترک کرد و به کربلا رفت. اونجا با همسر سید کاظم رشدی حلقه درس تشکیل دادن و در اونجا برخلاف رسم اون روز روبنده از چهره برداشت. بعدها در یک حرکتی در بدشت شاهرود، بدشت منطقه نزدیک شاهرود حضور داشت، 80 نفر از بابیان اونجا جمع بودن. طاهره قرة‌العین در اون مکان